مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم. آغاز میکنم 286 جلسه درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 211 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیع. دف مده من نروم تا نخورم، اشوه مده مستان نخرم، وعده مکن مشتری وعده نیم، یا بدهی یا ز دکان تو گروگان ببرم، گر تو بهایی بنهی تا که مرا دفع کنی، رو که به جز حق نبری گرچه چنین بی خبرم. پرده مدر بر سپس پرده مرو، راه بده یا تو برون آز حرم. ای دل و جان بنده تو، بند شکر خنده تو، خنده تو چیست بگو، جوشش دریای کرم. لاف زنم که تو راست کنی لاف مرا، ناز کنم که من در نظرت معتبرم. چه عجب ار خوش خبرم چون که تو کردی خبرم، چه عجب ار خوش نظرم چون که تویی در نظرم. بر همگان گرز فلک زهر ببارد همه شب، من شکرم در شکرم. من طلبم در طلبم، تو تربم در تربی، آن تربت در طلبم پازد و برگشت سرم. آن دل آواره من گرز سفر باز رسد، خانه تهی یابد او هیچ نبیند اثرم. سرکه فشانی چه کنی کاتش ما را بکشی، کاتشم از سرکه افزون شود افزون شررم. چون عرفه و عید تویی قره ذی‌الحجه منم، هیچ به تو در نرسم و از پی تو هم نبرم. باز تو هم چون شنوم طبل تو را، ای شه و شاهنشه من، باز شود بال و پرم. گر بدهی می بچشم، ور ندهی نیز خوشم، سر بنهم پا بکشم، بی سر و پا می نگرم. غزلی کاملا مولانایی و بعد میریم سراغ مثنوی. یک اشاره‌ای میکنم برای دوستانی که این صدا رو میشنون، و آن این است که این صدا صدای یک سرماخورده است. فکر نکنن کس دیگری داره صحبت میکنه. ما نوبت گذشته دفتر سوم رو آغاز کردیم. در دفتر سوم غیر از دیباچه‌ای که به زبان عربی مولانا آورده و ما خواندیم و ترجمه کردیم، یک 80-90 بیتی هم مولانا باز به سبک دیباچه در ابتدای این دفتر آورده. روش مولانا داستانگویی است، اما بلافاصله وارد داستان نشده. حدود 90 بیت یا 100 بیت مفاهیم عرفانی بلندی رو مطرح کرده، بعد به سبک خودش تمثیل رو آغاز کرده. در این دیباچه شعری اولیه مولانا صحبت از پذیرندگی، گیرندگی، تغذیه و مایه گرفتن موجودات هستی میکنه که هر کدام یک استعدادی دارند برای نحوی نوعی پذیرش، و بعد در مرحله بالاتر خودشون جذب میشن توسط یک موجود بالاتری. مولانا این اشتها، این استعداد، این آمادگی برای دریافت مایه های رشد رو حلق می نامد، به معنی گلو، که در واقع از گلو هر کسی چیزی برای تغذیه و رشد دریافت می کند. حلق رو یک معنای وسیعی بهش میده. ما رسیده بودیم به این بیت که میگوید این جهان و ساکنانش منتشر، وان جهان و سالکانش مستمر. بیت 31. بیت بعد این جهان و عاشقانش منقطع، اهل آن عالم مخلد مجتمع. مولانا عالم طبیعت رو با عالم ملکوت مقایسه میکنه. عالم طبیعت عالم تکثره، عالم پراکندگیه، ساکنان این جهان منتشرند، اما ساکنان آن جهان که اونا رو دیگه ساکنم نمیگه، سالک میگه، آن جهان و سالکانش مستمر، اونها برقرارند، پایدارند. عالم بالا عالم بقاست، عالم دنیا عالم فناست. به همین جهت میگوید این جهان و ساکنانش منتشر، وان جهان و سالکانش مستمر. این جهان و عاشقانش منقطع، اهل آن عالم مخلد مجتمع. پس عاشقان این دنیا رو منقطع می نامد، اینا جدا جدا هستند. این عالم اقتضای عالم طبیعت کثرت، انقطاع، جدایی، بیگانگیه، اما اقتضای عالم بالا جاودانگیه. به همین جهت اهل اون عالم مخلدند، جاودانه هستند، مجتمعند، یک جا هستند، یگانه هستند. پس کریم آن است کو خود را دهد آب حیوانی که ماند تا ابد. باقیات و صالحات آمد کریم، رسته از صد آفت و اخطار و بیم. اینجا میگه چه کسی کریمه؟ کریم حقیقی، کریم واقعی چه کسی است؟ کریم کسیه که بذل و بخشش میکنه، کرم داره. حالا میگه بالاترین درجه کرم این است که یک کسی به خودش عمر جاودانه بدهد. آب حیوان به خودش بدهد که ابدی بشود. پس کریمان است کو که او خود را دهد. چی دهد؟ آب حیوانی که ماند تا ابد. آب حیوان یا آب حیات همان چشمه ایست که اسکندر در جستجوی اون بوده. آب حیات که معتقد بودن هر که به اون دست پیدا بکنه زندگی ابدی پیدا میکنه. حالا مولانا میگوید این حیات ابدی حیات آن جهانی است. کریم کسیه که خودش رو به حیات آن جهانی زنده بدارد. باقیات الصالحات آمد کریم، رسته از صد آفت و اخطار و بیم. این باقیات الصالحات رو مولانا از قرآن آورده اینجا. در آیه 76 سوره مریم آمده است و المال و البنون زینت الحیات دنیا و الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. خدا در این آیه قرآن مال و فرزند رو یه طرف گذاشته، مقایسه کرده با اون چیزایی که باقی میمونه. میفرماید المال و البنون زینت الحیات دنیا، مال و فرزند آرایش زندگی دنیاست، اما بهتر از اینها چیز دیگری هم هست و آن این است که کسی از خودش یادگارهای نیکو به جا بگذاره که آثار خیرش عاید آیندگان بشه. این باقیات و صالحات خیرون اندرب بکه سبابا، اینا پاداش بهتری داره پیش خدا، و خیر و عملا بیشتر میشه بهش دلبست و آرزو براش داشت. وقتی یک کسی امیدوارتر میشه بود به باقیات و صالحات. حالا مولانا باقیات و صالحات رو از این آیه گرفته، میگوید باقیات و صالحات آمد کریم. کریم کسیه که خودش شده باقیات و صالحات. چرا؟ چون با خوردن آب حیوان زندگی باقی پیدا کرده، زندگی ابدی پیدا کرده، با عمل صالح باقیات و صالحات شده. رسته از صد آفت و اخطار و بیم. اخطار جمع خطره، از هر گونه خطری، ترسی، آفتی رها شده. گر هزارانند یک کس بیش نیست، چون خیالات عدد اندیش نیست. میگوید که این کریمان، اینهایی که پرواز کردن به عالم ملکوت، اوج گرفتن، دل در دنیای پست نبستند، اینا ممکن است به حسب ظاهر متکثر باشند، متعدد باشند، اما اگر چند هزار نفرم باشن حقیقت اینا یک چیزه. گر هزارانند یک کس بیش نیست، چون خیالات عدد اندیش نیست. چرا؟ برای این که این کثرت، این تکثر، تعدد، چندگانگی، این عدد اندیشی نتیجه تخیله، خیاله، توهمه. عالم بالا، عالم ملکوت جای تخیل نیست، اونجا عالم عقله، نه عالم خیال. عالم جبروته، عالم بالاست. در اون عالم دیگه این تکثرهای معمولی نیست. مولانا این وحدت اولیای خدا رو مکرر در مثنوی و در دیوان شمس ذکر میکنه. از جمله این بیت که معروف است که جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست. اونایی که شیر خدا شدن، اسدالله شدند، یعنی در راه خدا تلاش میکنند، خدایی شدن، اونا جانهاشون متحده. اما گرگا و سگایی که بر سر مردارهای دنیوی دعوا میکنند، جان اینا از هم جداست، اما متحد جانهای شیران خداست. دوباره برمیگرده به همون تمثیل حلق و تمثیل آکل و معکول. این آکل و معکول به نظرم نوبت گذشتم اشاره کردم، یه معنای اصطلاحی در علم کلام و فلسفه داره، یه معنای لغوی. معنای لغوی آکل و معکول یعنی خورنده و خورده شده. آکل معکول، اسم فاعل و اسم مفعول، این معنای لغویشه. معنای اصطلاحیش همیشه به صورت شبهه آکل و معکول مطرح میشه. کسانی که معاد رو قبول ندارن یه شبهه‌ای مطرح میکنن، یه اشکالی میکنن به معتقدان به معاد، که من نمیخوام حالا واردش بشم، چون اگه واردش بشم باید توضیحشم بدم و ما را از بحث مثنوی دور میکنه. ولی این شبهه آکل و معکول در کتابهای کلامی آمده، پاسخشم آمده، معروفه. این آکل و معکولی که مولانا اینجا میاره اشاره به اون شبهه آکل و معکول اصطلاحی علم کلام نیست. اینجا آکل و معکول همینه که شما در طبیعت میبینید، مثلا میبینید که یه ماهی میره یه حشره رو توی آب میخوره، این آکل اون حشره معکول. حالا همین آکل یعنی ماهی به نوبه خودش معکول میشه، یک مرغ ماهی خاری میاد این ماهی رو میخوره، بعد یک صیادی میاد اون مرغ ماهی خار رو میخوره. هر آکلی در یه سطح بالاتری معکول میشه. آکل و معکولی که مولانا میگه مرادش این چرخه ایست که در طبیعت هست. حالا میگه آکل و معکول را حلق است و نای، غالب و مغلوب را عقل است و رای. میگه هم آکل، هم خورنده، هم معکول، هم خورده شده، اینا حلق دارن و نای دارن. عرض کردیم در ابتدای سخن که مراد مولانا از حلق اون استعداد، اون ساختار طبیعی است که به هر موجودی قابلیت جذب و خوردن و گرفتن و در خود کشیدن مایه‌های انرژی و رشد رو میده. پس میگه آکل و معکول را حلق است و نای، نایم ادامه حلقه، غالب و مغلوب را عقل است و رای. این غالب و مغلوب یعنی اون که چیره میشه و اونی که شکست میخوره، همون آکل و معکوله. آکل و معکول یعنی غالب و مغلوب، غالب و مغلوب یعنی آکل و معکول. عقل دارن، رای دارن، یعنی اراده دارن، یعنی تصمیم میگیرن، عمل میکنن با اراده، با آگاهی. این کارو میکنه، یکی دیگه با آگاهی یه کار دیگه ای میکنه. بعد میره سراغ مثالهای متعدد به سبک همیشگی خودش. اول از عصای موسی مثال میزنه. حلق بخشید او عصای عدل را، خورد آن چندان عصا و حبل را. وندرو افزون نشد زان جمله اکل، زان که حیوانی نبودش اکل و شکل. مر یقین را چون عصا هم حلق داد، تا بخوردو هر خیالی را که زاد. اشاره میکنه به عصای موسی علیه السلام و میگوید که این عصا عصای عدل بود، عصای عدالت بود. خدا به این عصا حلق بخشیده بود، یعنی یک اشتهایی برای به کام کشیدن. حلق بخشید او یعنی خدا عصای عدل را. نتیجه چی شد؟ خورد آن یعنی آن عصا، خورد چی و خورد؟ چندان عصا و حبل را. این عصای دومی دیگه اشاره به اون عصای موسی نیست، بلکه اشاره میکنه به چوب دستی های ساحران که اینا چوب دستی هاشون رو انداختن. اون عصای موسی همه اینا رو بلعید. وقتی ساحران در مقابل موسی قرار گرفتن، گفتن که موسی تو اول میندازی یا ما بندازیم؟ موسی گفت شما بندازید. اونا تنابهاشون انداختن، حبالهم و اسیهم، قرآن میگوید عصاهاشون و ریسمانهاشون، اینا به جنبش در آمدند. خدا میگوید که به موسی گفتیم لا تخف. موسی اول وحشت کرد، فاوجس فی نفسه خیفه، یک ترسی به دلش راه پیدا کرد. قلنا لا تخف، بهش گفتیم نترس. فالق ما فی یمینک، این چوب دستی عصایی که به دست راست داری بنداز. فاذا هی تلقف ما یعفکون، میبینی که بیدرنگ این عصای تو میبلعد همه اون انداخته های اونا رو، هرچی انداختن تناب و ریسمان همه رو به کام میکشه. مولانا اینجا به این واقعه اشاره میکنه، حلق بخشید او عصای عدل را، خورد آن چندان عصا و حبل را. وندرو افزون نشد زان جمله اکل، میگه همه اینا رو که خورد هیچ باد نکرد، بزرگ نشد، فربه نشد، اصلا فرقی نکرد. چرا؟ زان که حیوانی نبودش اکل و شکل. اصلا اون کاری که اون عصا میکرد کار طبیعی نبود، کار حیوانی و کار این جهانی نبود که شما بگید پس این عصاها و این چوب دستی ها و این تنابا ریسمان ها کجا رفت. میگه نه، وندرو افزون نشد زان جمله اکل، زان که حیوانی نبودش اکل و شکل. حالا این مثال عصا رو میزنه، یک باره اوج میگیره، میگه مر یقین را چون عصا هم حلق داد، تا بخوردو هر خیالی را که زاد. میگه این کار موسی باعث شد که یک یقینی پدید آمد. این یقین خورنده خیالات شد. اون مردمی که ایستاده بودن ببینن نتیجه این نبرد چی میشه، اینا دوچار خیالات بودن، توهم بودن، کی برنده میشه، کی حقه. اما با این کار موسی یک یقینی حاکم شد که اون یقین هم مثل عصای موسی حلق داشت. همه خیالاتی که اونجا پدید آمده بود، اون یقین خیالات رو خورد. یعنی در واقع در دو سطح بیان میکنه، یه سطح محسوس ظاهری که عصای ریسمان ها و چوب دستی ها رو خورده، یه سطح معنایی که یقینی خیالات رو خورده. پس معانی را چو اعیان حلق هاست، رازق خلق معانی هم خداست. اینجا میگه فقط اعیان نیستن که حلق دارند و چیزای دیگر رو میبلعن، معانی هم حلق دارند. اعیان رو به معنی اون چیزی به کار میبره که در فلسفه بهش ابژه میگن، یعنی اشیاء محسوس. اینجا مرادش از اعیان یعنی اعیان خارجی، یعنی عینها، یعنی واقعیات محسوس و ملموس. میگه فقط موجودات عالم طبیعت نیستن که حلق دارن، مفاهیم و معانی، معقولات هم حلق دارن، اونا هم میبلعن، خیالات رو اونا میبلعن. این رابطه آکل و معکول در عالم معنا و مفهوم هم حاکمه. پس معانی را چو اعیان حلق هاست، رازق حلق معانی هم خداست. همانطور که خداوند به حلق موجودات رزق میده و متناسب با استعداد دریافت هر موجود رزق او رو میده، به معانی و مفاهیم و حقایق هم خداست که رزق میده و این توان رو میده که اونا هم حلق داشته باشن و قدرت دریافت و جذب درونی داشته باشن که جمع کنن چیزهای خیالات رو. پس زمه تا ماهی هیچ از خلق نیست که به جذب مایه او را حلق نیست. اینجا جمع‌بندی میکنه، یه قاعده کلی به دست میاره. این قاعده کلی این است که در سراسر